ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 7600 نفر رسید. محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و ایران لغو معافیت‌های هسته‌ای از طرف آمریکا را بی اثر خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا را بیش از 7600 و تعداد کل مبتلایان را نزدیک به 144000 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور در 24 ساعت گذشته 2258 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن روزانه بیش از 2000 نفر است. ارقامی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌شود مورد اعتماد برخی نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی نیست. محمد باقر قالیباف نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران به ریاست مجلس 11 انتخاب شد.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230 رأی به عنوان رئیس برای یک سال انتخاب شدند.
مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی دو رقیب آقای قالیباف نیز از مجموع 246 رأی به ترتیب 12 و 17 رأی کسب کردند. محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران است که در انتخابات مجلس 11 شرکت کرد و به مجلس راه یافت. در سالهای اخیر نام آقای قالیباف با پرونده‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی گره خورده، اما او هیچگاه در این زمینه احضار، بازداشت یا محاکمه نشده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران لغو شماری از معافیت‌های هسته‌ای از طرف آمریکا را سر و صدای رسانه‌ای خواند و گفت این اقدام بر روند کار ایران تأثیری ندارد. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفته سوخت هسته‌ای بدون مشکل از روسیه وارد می‌شود و در صورت نیاز تهران قادر است سوخت مورد نیاز را تولید کند. او همچنین ادعا کرد که تهران می‌تواند هر دو شکل قدیم و جدید راکتور عراق را به تنهایی بسازد. روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن معافیت همکاری کشورها با پروژه‌های هسته‌ای ایران که در برجام مجاز بود را دیگر تمدید نخواهد کرد. آمریکا تاکنون همکاری در پروژه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق، انتقال سوخت هسته‌ای به روسیه و تولید اورانیوم غنی شده در راکتور تحقیقاتی تهران را از تحریم معاف کرده بود، اما این معافیت‌ها 60 روز دیگر به پایان می‌رسند و دیگر تمدید نخواهند شد. در نخستین واکنش به این تصمیم آمریکا، ولادیمیر ژابروف یکی از سناتورهای بانفوذ روسیه گفت این گونه اقدام‌ها ایران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. مادر رومینا اشرفی، دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد، خواستار مجازات همسرش شد. مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده، اشاره کرده و گفته دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. بیشتر درباره داستان رومینا اشرفی بشنوید در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
رومینا اشرفی، دختری 14 ساله از روستای سفید سنگان از بخشداری حویق تالش در گیلان با حدود 99 خانوار. رومینا به مردی که نزدیک به 16 سال از خودش بزرگتر است دل می‌بندد. مرد حدود 29 سال دارد و در آستارا صاحب منزلی است. قصد ازدواج دارند، اما پدر 37 ساله رومینا با این ازدواج مخالف است. رومینا روز 28 اردیبهشت 11 روز پیش از خانه فرار می کند و به منزل مرد مورد علاقه‌اش در آستارا می رود. پدر یک روز بعد غیبت دخترش را به پلیس اطلاع می دهد و آدرس خانه مورد نظر در آستارا را نیز پیدا می کند. پلیس وارد عمل شده و دختر را به خانواده باز می گرداند. سه روز بعد پدر با داس سر از تن رومینا جدا می کند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان ماوقع را چنین بازگو می کند.
چندی پیش دختر خانومی حدوداً 14 ساله در شهرستان تالش به علت مخالفت جدی پدر با ازدواج با مرد مورد علاقه خودش که حدوداً 16 سال اختلاف سنی هم داشتن از منزل متواری میشه. پدر این خانم محل اختفاء دخترش رو در شهرستان آستارا پیدا میکنه و بعد از هماهنگی که با مقام محترم قضایی انجام میشه، دختر خانم رو به منزل محل سکونت خودش برمیگردونه. نهایتاً توسط پدر در منزل به قتل میرسه. متهم این پرونده در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده.
داستان رومینا واکنش خاموشترین کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته. چهره‌های سیاسی نیز در شبکه اجتماعی توییتر ساکت نماندند. از کبرا خزعلی عضو شورای عالی انقلاب تا معصومه ابتکار معاون حسن روحانی هر کدام از زن خود نظری دادند و احمد آقایی معاون دادگستری گیلان نیز وعده داده است که به شکل ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی خواهد شد. در شبکه اجتماعی توییتر معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده قتل رومینا توسط پدرش را بهانه قرار داده تا خواستار تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شود. کبرا خزعلی اصولگرا و عضو شورای عالی انقلاب هم وارد میدان شده. برنامه هرگز اجرایی نشده 20-30 یونیسف را بابت آنچه بلوغ زود هنگام نامیده سرزنش کرد و از محاسن کودک همسری گفته. آنچه در نقطه نظر هیچ کدام از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران دیده یا شنیده نمی‌شود، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است. هیچ پدری یا پدر بزرگی به خاطر قتل فرزند یا نوش قصاص نمی‌شود. قصاصی برای این خون ریختن تعریف نشده، چرا که آنها خود صاحب خون یا ولی دمند. در نتیجه هر لایحه‌ای که تصویب شود در نهایت یک قاضی می‌تواند دختر یا پسر را به دست پدر بسپارد. آسی امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، معتقد است که بیش از هر چیز دیگری ولایت پدر و جد پدری باید مورد بازبینی قرار گیرد. خانواده نگهبان جان و روح فرزند است و نه صاحب آن.
یک ویژگی مهمی که شاید قتل فاجعه بار رومینا داشت این بود که انتظار جامعه از رابطه فرزند و پدر و مادر حتی متفاوت از انتظاری هست که بین عاشق و معشوق ممکنه وجود داشته باشه. بین همسرکشی و فرزندکشی یک تفاوت عمده هست، رابطه مقدسی هست. واکنش نسبت به این قتل میتونه ما رو امیدوار بکنه که دست کم بتونیم یک سوالی رو در ذهن جامعه ایجاد بکنیم که آیا ریشه یه همچین فرهنگی فقط به قانون برمیگرده؟ مسلماً یک آره بزرگ داریم به این سوال، ولی در کنارش باید بدونیم که چقدر فرهنگ در خود ما، در خانواده های ما، در رفتار ما و حتی در ذهنیت ما پدر سالار و مرد سالار هست. پدر خانواده اومده در قانون که ریاست خانواده با پدر هست. در قانون ولایت و حق خون فرزند با پدر و جد پدری هست. ما با چنین قانونی در جامعه طرف هستیم. بنابراین اگر قرار باشه که ما این قانون رو تغییر بدیم، اول باید خودمون رو تغییر بدیم. بنابراین باید از کار فرهنگی شروع بکنیم.
در یک ماه گذشته رومینای نوجوان را پدرش با داس کشت. هاجر حسین بور 20 ساله را همسرش زج کش کرد و سارا رخشانی 15 ساله و باردار را همسرش از حیات ساقط کرد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟
از وقتی که شنیدم این پدر این کار زشت و زننده رو کرده خوابم نبرده چند شبه. واقعا وجدانم در عذابه که توی مملکت ما همچین اتفاقی میفته و مقصر اصلی همین روحانیون هستن. اگر آقای روحانی میخوای کسی رو مجازات کنید، مجازات اشد، خودتونو باید مجازات بکنید. افکار عقب مونده تونو باید مجازات بکنید که به یک پدر اجازه میدید سر دختر 13 سالش رو در خواب چجوری به خودت اجازه میدی یک انسانی که خواب باشه این باش این کارو بکنی؟ من حاضر نیستم سر دشمنم هم در خواب ببرم.
الان رومینا رو کشتم، رومینا مرد، ولی من همش دارم میه مادرم فکر میکنم به اون لحظاتی که این اتفاق باید بچه خواب بوده. من اصلا حالت جنون خودم همینجا تو خونه خودم، من یه مادرم، نوه دارم، بچه دارم، من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که این اتفاق، این بچه بیدار شده حتما، اون لحظه که ترسیده، اون لحظه که اونو دیده، چه مرگ فجیعی داشته.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
18:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. باله روزهای کرونا نام فیلم کوتاهی از رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند که این روزها در دوران قرنطینه خانگی است و این فیلم‌ها رو می‌سازه. این فیلم روایتگر روزهای کرونایی یک دختر رقصنده باله 12 ساله و دو کودک خردسال. بیشتر در این باره از شهرام میریان بشنوید.
برای گذار از دوران قرنطینه خانگی و رفع تنهایی و دلتنگی روزهای کرونایی، رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند، پس از ساخت فیلم کوتاهی به نام قصه روزهای کرونایی من، فیلم دیگری این بار با همکاری اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس، ساخته که باله روزهای کرونا نام گرفته. این هنرمند که نزدیک به 20 فیلم داستانی و مستند کوتاه و بلند در کارنامه دارد، این بار هم با بهره‌گیری از تکنولوژی روز، گوشه‌ای از حال و روز کودکان در دوران خانه ماندن را به تصویر کشیده. رضا علامه‌زاده:
این دوره قرنطینه و تو خونه موندن، به این فکر بودم که یه سری کار کوتاه بکنم. اولین فیلم قصه روزهای کرونایی من اسمش بود. این دومین فیلمم با یه دختر ایرانی بسیار بسیار با استعداد رقص باله، نینا سلطانی که نامش در فیلم هست. این ترانه بیادموندنی اسفندیار منفردزاده هم، گنجشک عشیمشی، در واقع آهنگش منظورمه، اینم بزنم رسید که این میتونه با این آهنگ اینو برقصه، بعد من یه قصه توی این بزنم. و همین کارم کردم، با اسفندیار منفردزاده هم در میون گذاشتم و بعد این دختر تمرین کرد روی این آهنگ. صحنه‌های رقص این دختر رو خودم فیلم برداری کردم با فاصله و رعایت همه قوانینی که تو هلند هست. ولی قصه‌ای که در اون رخ میده، قصه دوتا بچه‌ای که گل میچینن و میرن توی گورستان گوره مادر بزرگشون گل بذارن، این قصه رو من شاتایی که میخواستم، نمایی که لازم داشتم و گفتم و اونا خودشون گرفتن و برای من تر اینترنت فرستادن. در واقع باله معمولا یه قصه داره، ادیت کردم بین قصه‌ای که گاهی با رقص بیان میشه، بخشیش بخش دیگه‌اش با تصویر بیان میشه در این فیلم باله روزهای کرونا. خب آهنگ بسیار زیبا و معروف اسفندیار منفردزاده، گنجشک عشیمشی. بعد من فیلمو که ادیت موقت کردم اینو فرستادم برای اسفند، چون اون الان در لس آنجلس، و بعد اسفندیار منفردزاده این آهنگو دوباره اجرا کرد با تفاوت‌هایی متناسب با فیلم و خودش هم همه روز اجرا کرد و ضبط کرد و برای من فرستاد. در واقع آهنگ آشناست ولی شیوه اجراش نوع و اختصاص برای همین فیلم داره که اسفندیار فرزاده برای این فیلم انجام داد.
یک کوتاهی که شنیدید ساخته یه هنرمند سرشناس اسفندیار منفردزاده است که در طول فیلم کوتاه باله روزهای کرونا ساخته رضا علامه‌زاده جاری است. آقای علامه‌زاده درباره فیلم‌های کوتاه کرونایی خود به رادیو فردا گفته حال که ویروس کرونا او را از دنیای واقعیش جدا کرده و در حصر خانگی نشانده، بهترین فرصت را یافته تا با ساخت فیلم بار دیگر به دنیای آزاد فضای مجازی بازگردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که در دومین روز تظاهرات خیابانی در اعتراض به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از طرف پلیس، معترضان در مینیاپولیس، لس آنجلس و چند شهر دیگر آمریکا خواستار محاکمه ماموران پلیس شدند. اعتراض‌ها به کشته شدن جورج فلوید 46 ساله شامگاه دوشنبه آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده نشان میده که آقای فلوید در حالی که یکی از ماموران پلیس زانویش رو روی گردن او گذاشته میگوید که نمیتواند نفس بکشد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر از رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید.